ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس سابق موساد اذعان کرد اسرائیل در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران دست داشته است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میگوید یک فعال سیاسی سلطنت طلب را دستگیر کرده است. و خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی در ایران از رهبران گروه 7 خواستند تا تلاش برای آزادی خانواده‌های زندانی خود را بیشتر کنند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رئیس پیشین موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، در تازه ترین سخنان خود اذعان کرد کشورش پشت حملات برنامه هسته‌ای و یک دانشمند هسته‌ای نظامی ایران بوده است. اظهارات یوسی کوهن که پنجشنبه شب در گفتگو با برنامه کانال 12 اسرائیل پخش شد، خبری غیر منتظره و محرمانه است که توسط یک رئیس سابق موساد در روزهای آخر نخست وزیری بنیامین نتانیاهو اعلام شود. به گزارش آسوشیتد پرس، این خبر همچنین به معنای هشدار به دیگر دانشمندان هسته‌ای ایران است که بدانند ممکن است هر یک هدف قتل‌های آینده باشند. این در حالی است که مذاکرات احیای برجام با قدرت‌های بزرگ در وین در جریان است. یوسی کوهن رسما تاکید کرده که اگر دانشمندی بخواهد از فعالیت‌های هسته‌ای نظامیش دست بکشد و مسیر دیگری انتخاب کند، اسرائیل نیز عاقبت دیگری برای او در نظر می‌گیرد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که شخصی که فعال یک گروه سلطنت طلب خوانده شده در استان مازندران بازداشت شده است. هویت، زمان و مکان بازداشت او اعلام نشده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مدعی شده که این فرد و افراد مرتبط با او از طریق عضوگیری در فضای مجازی تلاش می‌کردند مردم را به عدم شرکت در انتخابات ترغیب کنند. هنوز هیچ یک از گروه‌های سلطنت طلب خبر دستگیری اعضای خود را تایید نکردند. مقام‌های حکومت ایران در ماه‌های اخیر با ابراز نگرانی از کاهش مشارکت مردم در انتخابات اعلام کردند با افرادی که دنبال کاهش مشارکت مردم باشند برخورد خواهند کرد. در خبر دیگر، احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، از برگزاری جلسه‌ای برای تغییر در نحوه برگزاری مناظره سوم نامزدهای انتخاباتی خبر داده است. آقای قاضی‌زاده هاشمی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که مناظره اول و دوم حدود 40% بیننده داشته که پایین‌تر از حد انتظار بوده و در جلسه امروز این موضوع بررسی خواهد شد. نظرسنجی‌های حکومتی نیز حاکی از عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات و مناظره‌های انتخاباتی و شرکت در کارزارهای تبلیغاتی است. نشست سه روزه گروه 7 از روز جمعه امروز در منطقه ساحلی کورنوال در بریتانیا آغاز می شود. رهبران 7 کشور پیشرفته جهان برای نخستین بار پس از شیوع کرونا به صورت حضوری در این نشست شرکت می کنند. رهبران استرالیا، هند، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و دبیر کل سازمان ملل هم میهمانان ویژه گروه 7 هستند. مقابله با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و بهداشتی کرونا یکی از موضوعات مهم در این نشست سه روزه است. در همین حال، خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی در ایران هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده از رهبران گروه 7 خواستند به حکومت ایران برای آزاد کردن این زندانیان فشار بیاورند. ناهیده تقوی، نازنین زاغری، انوشه آشوری، جمشید شارمهد، سیامک نمازی، پدرش باقر نمازی، مراد تاخباز، عماد شرقی و کارن وفاداری، احمد رضا جلالی، مسعود مصاحب و کامران قادری از جمله زندانیان دو تابعیتی هستند که با اتهاماتی مانند جاسوسی و اخلال در امنیت کشور در زندانهای ایران و یا حبس خانگی دوران محکومیت خود را سپری می کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ، که از طریق خط تلفن ما را همراهی می کنند. آقای امیری مقدم، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. کمی بیشتر برامون درباره این نامه خانواده‌های دو تابعیتی که از رهبران گروه 7 خواستند که به حکومت ایران فشار بیارن برای آزادی بستگان زندانی خود در ایران بیشتر بگید.
بله، درود بر شما و شنوندگان برنامه. ببین، این خانواده درخواست کردن که در اجلاسی که کشورهای گروه 7 دارند مسئله رو مطرح کنند و روی جمهوری اسلامی فشار بیارن و حتی از اونها خواستن که اگر این زندانیان آزاد نشند زندانیان دوتا وقتی از احیای توافق هسته‌ای با ایران خودداری کنند، چون احیای توافق هسته‌ای یکی از مواردی است که این کشورها قرار روش صحبت کنند. ببینید، از اونجایی که جمهوری اسلامی در واقع هدفش از دستگیری زندانیان دو تابعیتی گرفتن امتیاز یا به گفتی باجگیری از جامعه جهانی است، خب این یک درخواست مقبول به نظر میاد، چون تجربه نشون داده که فقط فشار بین المللی باعث میشه که جمهوری اسلامی رفتارش رو تغییر بده.
دقیقا پرسش بعدی من همین بود که حکومت ایران رو بسیاری از فعالان حقوق بشر به گروگانگیری دو تابعیتی ها در ایران متهم می کنند. این باجگیری که شما هم بهش اشاره کردید عموما توی چه حوزه است، به چه معناست؟
در واقع موارد گذشته نشون داده که اینا افراد رو دستگیر می کنند بدون اینکه شواهدی وجود داشته باشه، بدون اینکه این افراد دسترسی به وکیل داشته باشند، در سلولای انفرادی نگه می‌دارند، مجبور به اعتراف علیه خود می‌کنند و به مجازات‌های سنگین یا حبس طولانی مدتی، حتی اعدام احمدرضا جلالی، در واقع چنین احکامی رو صادر می‌کنند. ما در گذشته دیدیم که مثلا در وقتی که برجام در واقع مذاکرات دوره قبل به نتیجه رسید، یک شهروند ایرانی آمریکایی بلافاصله آزاد شد و در ازای اون مبلغ بالایی پول نقد دولت باراک اوباما به جمهوری اسلامی داد. خب این در واقع تعریف باجگیری است، یعنی که در ازای امتیازاتی که میخوان بگیرن افرادی رو بدون دلیل، بدون شواهد و مدرک دستگیر میکنن و این در واقع یک نوع گروگانگیری حکومتی است. ما در زمان داعش هم چنین مواردی رو داشتیم، اونا البته اسمشو گروگانگیری میذاشتن و پول میخواستن مستقیم. جمهوری اسلامی اتهامات اغلب دروغی میزنه به این افراد ولی هدف کنه.
آقای امیری مقدم، الان با توجه به شرایط که وجود داره، شرایط سیاسی بین المللی، از شرایطی که خود ایران داره و مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی، چقدر گروه هفت میتونه موفق باشه که به جمهوری اسلامی فشار بیاره که این زندانیان دو تابعیتی آزاد بشند؟
ببینید، ما فکر میکنیم که گروه هفت حتی میتونه فراتر از این هم بره. تجربه این جلسه همونطور که گفتم نشون داده که فقط وقتی که فشار بین المللی هست جمهوری اسلامی مجبور به عقب نشینی میشه. نهادهای حقوق بشری خواستند که حالا علاوه بر زندانیان دو تابعیتی، جامعه جهانی باید مسئله حقوق بشر رو به طور کلی در صدر مذاکراتش با جمهوری اسلامی بذاره، چون که یک توافق هسته‌ای این بدون شک یک توافق کوتاه مدت خواهد بود و تا وقتی که جمهوری اسلامی حمایت مردم رو نداره و مجبور به سرکوبشون هست، این سیاست همچنان سیاست بازگیری از جامعه بین‌المللی و سرکوب داخلی ادامه خواهد داشت. برای همین من فکر میکنم که راه حل طولانی مدت و پایدار برای صلح و ثبات اینه که ما در ایران حکومتی داشته باشیم که حمایت مردم رو داره و مجبور به سرکوبشون نیست. در آفریقای جنوبی هم چنین چیزی رو داشتیم. ببینید، آفریقای جنوبی یک برنامه هسته‌ای داشت که مورد بحث بود، ولی تمرکز جامعه جهانی روی سیستم آپارتاید بود و وقتی که سیستم آپارتاید تغییر کرد، اون موقع دیگه برنامه هسته‌ای موضوعیت نداشت.
بسیار ممنون. محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر در نروژ بود و با او درباره درخواست خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی در ایران از رهبران گروه هفت برای فشار به حکومت ایران برای آزاد کردن زندانیان دو تابعیتی در ایران با او گفتگو می‌کردیم.
به دیکتاتور رأی دادن چه فایده‌ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج می‌کنن که فایده‌ای نداره، نرین پیتونا نه.
این انتخابات شرکت نمی‌کنه.
رئیس جمهور کمترین میزان رأی
تون قبول می‌کنه که رأی بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
و اما بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 10,000 نفر به تعداد مبتلایان به کرونا در ایران افزوده شدند. تعداد کل مبتلایان از آغاز شیوع کرونا تا کنون به بیش از 3,130,000 تن رسیده است. در 24 ساعت گذشته هم 144 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. به گفته وزارت بهداشت 5 میلیون نفر از شهروندان واکسن کرونا را دریافت کرده که از این تعداد 765,000 نفر توانستند دوز دوم را هم دریافت کنند. آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل نیست. و پرویز کاردان، بازیگر و کارگردان سرشناس، پنجشنبه در سن 84 سالگی در لس آنجلس درگذشت. همکارم مهدی طاهباز نگاهی کرده به پیشینه و کارنامه هنری پرویز کاردان.
آقای کاردان یکی از مهمترین سریال سازان تلویزیون ایران در پیش از انقلاب هستش و حتی شاید بعد از انقلاب هم از خیلی ها بپرسیم. خانه به دوش و سریال هایی که آقای کاردان ساختن و جز مجموعه های پرطرفدار و مهم تلویزیون ایران بدونن، تاریخ کل تلویزیون ایران. آقای کاردان تو دهه 40 کار خودش رو، اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 کارش رو با بازی توی نمایش‌های تلویزیونی و صحنه‌ای آغاز کرد تا رسید به سرکار و سوار که اولین کار آقای کاردان بود. توی دهه 40 تلویزیون خصوصی در ایران راه افتاده بود، تلویزیونی که آقای حبیب ثابت راه انداخته بود و فکر می‌کنم که اون موقع اسمش بود کانال 3. سریال‌ها رو دوبله می‌کردن، سریال‌های خارجی رو و پخش می‌کردن و چند سریال پخش می‌شد اون موقع که خیلی محبوب بود. آقای کاردان یک طرحی داشت، چند قسمت نوشته بود همین سریال سرکار و سوار رو که می‌خواستش که توی کانال 3 بسازه و پخش بشه. اون موقع گفتن که امکان ساخت این سریال وجود نداره، خیلی هزینه زیادی داره، تا اینکه آقای کاردان این طرح رو برد به تلویزیون ملی ایران و با آقای قطبی موفق شد که چند قسمت اول سرکار و سوار رو بسازه. قسمت اولش هم یک قسمتی بود به نام صندوقچه اشرفی و به صورت 35 میلیمتری و سینمایی هم ساخته شد قسمت اول سریال سرکار و سوار. خیلی هم جالبه تو این قسمت اول سرکار و سوار با نام صندوقچه اشرفی، آقای علی حاتمی کارگردان معروف سینمای ایران توی این قسمت بازی میکرد، پرویز صیاد توی این قسمت بازی میکرد، یک نقش، یک شخصیت روستایی رو داشتش که بعداً تبدیل شد به صمد و همینجوری ادامه پیدا کرد، و آقای عبدالعلی همایون هم نقش سرکار و سوار رو بازی میکرد. سریال سرکار و سوار نزدیک 5 سال به طور مرتب از تلویزیون ملی ایران پخش شد و بعد از اون بود که سریال خانه به دوش ساخته و پخش شد از تلویزیون ملی ایران. از سال 52-83 قسمت اگه من اشتباه نکنم خانه به دوش پخش شد، نقش معروف مراد برقی که آقای پرویز کاردان بازی میکرد. که یه نکته جالبم در سریال خانه به دوش و همین مراد برقی این هستش که آقای ستار خواننده کارشون رو با همین سریال خانه به دوش شروع کردن، اولین ترانه‌شون رو برای این سریال خوندن و اصلا پا گذاشتن به عرصه خوانندگی. ترانه‌ش هم از ایرج جنتی عطایی بود، ترانه‌سرای معروف ایرانی که یکی از نویسندگان فیلمنامه سریال خانه به دوش هم بود آقای جنتی عطایی. بعد یک همونطوری که قبلش دوباره داشتیم ما هم صحبت میکردیم، آقای پرویز کاردان بر مبنای سریال خانه به دوش یک فیلم سینمایی هم کارگردانی کرد در سال 53 با نام مراد برقی و هفت دخترون، و به عنوان فیلم دوم سینماییش بود آقای کاردان. مراد برقی و هفت دخترون یک بار دیگه هم سال 50 فیلم عمو یادگار رو ساخته بود، مجموعاً دو تا فیلم سینمایی بیشتر نساخت. در رابطه با سریال سوم آقای کاردان که اون هم خیلی مهم بود صحبت بکنیم، سریال اختاپوس که این بار آقای پرویز صیاد کارگردانی این سریالو بر عهده داشت. در رابطه با سرکار و سوار هم آقای صیاد، آقای پرویز کاردان و منصور پورمند بودن کارگردانان سرکار و سوار. سریال اختاپوس کارگردان هنریش آقای پرویز صیاد بود، کارگردان فنیش آقای پرویز کاردان بود، و کاراکتری که از دل این سریال اومد بیرون و خیلی معروف شد قاطبه بود با بازی زنده یاد نوذر آزادی. و 151 قسمت پخش شد اختاپوس که قسمت آخرش که 151 بود کافشو بود که سال 1354 در 13 فروردین پخش شد.
همکارم مهدی طاهباز بود و نگاهی داشت به پیشینه و کارنامه هنری پرویز کاردان، بازیگر و کارگردان سرشناس ایرانی که پنجشنبه شب در سن 84 سالگی در لس آنجلس درگذشت. و در ادامه دعوت میکنم که شنونده میزگرد ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ایران باشید با میزبانی همکارم نوشین سید حسینی. تا 45 دقیقه دیگر هم یک بخش خبری جدید تقدیم شما خواهد شد.